دلنشین استاد نوری بر سر سفره‌های مردم و افطار همیشه حاضر است. دکتر فیروزان عزیز که خودشون هم یک نوعی در رسانه بودند، سروش و همچنین اهل کتاب، استاد موسی اسوار که دیگه غنیمتی برای کشور و فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رادیو فرهنگ در خدمت این بزرگوار هستند، خود استاد صدوقی سها از فلاسفه بزرگ و خوش فکر و یک، حالا شاید جا نباشه من بگم، ولی خانه فرهنگ در واقع رادیو فرهنگ خانه استاد صدوقی سها هم بودن. استاد عزیز ما از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و حوزه در واقع حقوق و علوم سیاسی و معارف، استاد محمود کاشانی از در واقع اعضای اسبق شورای نگهبان و فرزند حضرت آیت الله کاشانی رحمت الله علیه، استاد محیط طباطبایی از یک سلاله با دانش، هم خودشون هم پدر ارجمندشون رحمت الله علیه که در رادیو فرهنگ سلسله برنامه‌هایی رو داشتند، و خود استاد محیط طباطبایی و همچنین جناب آقای دکتر میر عبداللهی که تعامل خوبی رو نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با رادیو فرهنگ دارن، استاد موسی بیدج که جهان ترجمه با نام بیدج در واقع به فراسوی کشورها رفته، استاد قنبری که از فرهنگیاران عزیز ما هستن صحبت کردند و برنامه‌های مختلفی که باعث غنای این برنامه هستند، و همچنین دوستان عزیز جناب آقای جویا و بزرگانی که الان نام دیگه نبریم طولانی شد، ولی خب به پاس قدردانی و تکریم یک شخصیت در واقع رسانه‌ای، اهل قلم، اهل ویرایش، اهل سخن و فروتن، ویژگی هایی رو شاید من بگم از آقای استاد خلیلی که شاید بقیه میهمانان بگن، شاید من دیگه نمیخوام بگم، فقط از یک سلاله در واقع با دانش و پرگوهر و این فضل و گوهر در وجود خودشون هم نهادینه شده. انشالله که رادیو بتونه در این روزی که به نام تأسیس خودش نامگذاری شده، بزرگانی رو به کشور معرفی کنه. این بهانه‌ای است برای دورم شدن و بهره‌مندی از صحبت‌های شما عزیزان. مجدداً خیر مقدم میگم و برای شادی خودتون، برای شعف و برای شور یک دست و کفی
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر علیرضا حبیبی بزرگوار، مدیر محترم و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ، که از روزی که به جمع ما پیوستند حقیقتاً ما شاهد ارتقاء کیفی برنامه‌های این ایستگاه رادیویی بودیم. دست مریضات میگم بهشون و جناب آقای معجونی هم که دارن هنرمندی میکنند.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرم. چون این گفت آن بخرد رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. چو فرهنگ آسایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان. جوید همی برتری، هنرها بباید بدین داوری.
سپاسگزارم از شما، بسیار عالی بود. در جمع صمیمانه ما در استدیو یک معاونت صدا ساختمان شهدای رادیو هستند عزیزانی که پشت صحنه برنامه ها فعالیت های بسیار زیادی دارن، برای ما هیچ وقت ازشون یاد نکردیم. من با اجازه همه دوستان و بزرگواران میخوام خیلی تشکر کنم از خانم ها فاطمه طاهری، سهیلا رضایی، خراج، خانم حقی، خانم عبداللهی، خانم قطبی، خانم علیزاده، خانم شوایی، خانم رضوی، خانم مکرمی، خانم خوشچهره. میخوام یادی بکنم از ویراستاران ارجمندمون، خانم رجب علی، خانم کمایی فر، خانم قیاسفند، خانم حجتی و حالا بقیه رو بعدن میگم. اجازه بدید که دعوت کنیم از استاد بزرگوار جناب استاد احمد محیط طباطبایی، رئیس محترم مؤسسه ایکوم، تنها سازمان تخصصی موزه و موزه‌داران در سطح جهانی که به ارتقا و محافظت از میراث‌های طبیعی و فرهنگی محسوس و نامحسوس می‌پردازد، و ازشون با تقدیر و تشکر فراوان تقاضا کنم که در جایگاه حضور پیدا کنند و ما صدای گرمشون رو بشنویم، صحبتهاشون رو بشنویم.
خوش آمدی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، مدیریت و همکاران و خانواده رادیو فرهنگ. تبریک عرض میکنم تشکیل رادیو فرهنگ و تأسیسش رو، و همزمان تبریک روز حکیم عطار نیشابوری. و همینطور که عرض کردن جمع شدیم تا نکوداشتی رو برگزار کنیم به یاد و مقام و تجلیل کنیم از شأن جناب آقای خدیوی، استاد خدیوی، استاد ویراستاری و عضو قدیم خانواده رادیو در ایران. من کوتاه صحبت میکنم خیلی تا بتوانم، فقط به دو اشاره میخوام بپردازم. یکی این که رادیو از ابتدا یک نهاد فرهنگیه، جز به حوزه فرهنگ شمرده میشه. برای همین امروزه سازمان یونسکو در جهان بخشی رو به حفاظت و ثبت می‌پردازه که بهش حافظه بشری میگن. در این حافظه بشری بخشیش حافظه شنیداری انسانه که بخش مهمی از میراث انسان رو شکل میده، و اون برمیگرده به مجموعه‌ای که خیلی در سطح دنیا ناشی از فعالیت رادیوها و بخش‌های فرهنگی هستش که به تولید چنین آثار با ارزشی می‌پردازند که نشان دهنده و نمایانگر فرهنگ هر ملتی و در نهایت فرهنگ بشری قرار می‌گیره. پس بنابراین رادیو فرهنگ در واقع دو جنبه را همزمان داره. رادیو نهادی است فرهنگی، به عنوان یک پدیده فرهنگی در کشور از 1319 4 اردیبهشت شکل گرفت و تا به امروز هم به حیات خودش ادامه داده. اما رادیو فرهنگ در واقع صفت اصلی و آن چیزی که شأن شکل‌گیری پدیده‌ای به اسم رادیو بود داشته رو در با خودش حمل می‌کنه، و این در واقع صفت موصوف در یک معنا و یک حقیقت در اینجا شکل گرفتن. و همین دلیل انتظار از رادیو فرهنگ قطعاً بیش از سایر بخش‌های رادیوست، اگرچه که همه اجزای رادیو و قسمت‌هاش در حوزه فرهنگ این ملت به تلاش می‌پردازند، تلاش کردند و به وظیفه خودشون عمل نمودند. اما این ویژگی خاص رادیو فرهنگ، رادیویی که در ابتدا یک شبکه بود، یک ایستگاه بود، ولی که در طی ایام و سال‌ها اتفاقاً افراد بسیار بزرگ و شاخصی در رادیو به اجرای برنامه پرداختن و رادیو رو به یک مدرسه، دانشگاه، به یک عرضه کننده آثار با ارزش فرهنگی، چه در جنبه هنری، موسیقیایی و چه ادب و هنر کشور ما، در واقع تأثیرگذار بودند و آثار چنین با ارزشی را از خود به یادگار گذاشتند. اما از طرف دیگه این فرهنگ شنیداری مبتنی بر متن و نوشته است،
نوشته که گاه در شکل فرهنگ شفاهی ارائه میشه، اما در واقع برخواسته از یک مکتوب ادبی و جامع هستش. و همون ترتیب که در هنر سینما و بسیار از هنرهای دیگه افراد در تخصصهای مختلف در شکل‌گیری این آثار فرهنگی هنری نقش دارن، در رادیو نیز مجموعه ای از افراد مختلف کمک میکنن تا یک اثر با ارزش شکل بگیره. یکی از این ارکان شکل‌گیری این آثار ویراستار فرهنگی و ادبی است که در رادیو و فعالیت اشغال داره. در واقع ویراستار همچون اصطلاح عامش در رادیو نیست، بلکه اگر در جای دیگه ویراستار فقط مصحح و تصحیحگر یک متن هستش، به لحاظ چه ادبی گاه ویراستار علمی و در نظر اون مطلب و محتوایی که یک متن داره، در رادیو ویراستار در واقع یک اثر بالقوه، یک اثر با ارزش بالقوه رو به بالفعل تبدیل میکنه و ارتقای اون چیزی رو که ما میشنویم و ماحصلش رو که با همت کارگردان، صدابردار، گوینده و دیگران از طریق امواج صوتی به گوش همگان میرسه، در اصل بخش عمده ایش رو این شخص به عهده گرفته و با نگاه خودش، نظارت خودش باعث میشه که بخشی و گاه اشتباهات یا از چشم افتادنها و موارد مختلف رو تصحیح و در نهایت در شکلی بسیار گویا و شاخص و با ارزش در بیاره که ما ازش بهره میگیریم و باعث در واقع افتخار و ایجاد شأن برای همه کسانی که در یک برنامه با طور مشترک فعالیت کردن. استاد خلیلی سالهاست که چنین زحمتی رو به طور رسمی بوده داره، اما از سوی دیگر خود محقق، پژوهشگر و نویسنده است که آثار مختلفش در طی سالها از طریق رادیو در اختیار عموم قرار گرفته. برای ایشون آرزوی عمری طولانی با سعادت همراه با تداوم خودش در حوزه فرهنگ و اثرگذاریشون رو دارم و در انتها به خاطر معرفی که گوینده محترم برای من به جا آوردن و با تشکر از ایشان، امیدوارم که رادیو نیز همچون هر پدیده فرهنگی گذشته با ارزش خودش رو در قالب یک پدیده مهم و یک نگاهی که امروز نگاه خیلی مهمی است و نگاه موزه‌ای است، زیرا که ما با سرعت در دنیایی داریم رشد و توسعه پیدا می کنیم که در این دنیایی همراه با انقلاب در واقع علمی و هوش مصنوعی و سایر موارد که ما رو به دنبال خودش می بره، اون نگاه موزه‌ای که به یادمون میاره ما کیا بودیم، کی هستیم، رادیو چگونه در طی دهه‌های مختلف فعالیت کرده و افراد مختلفی که در قید حیات هستن، چانهایی که از دنیا رفتن و اثرگذار بودن، هر یک چه جایگاه و چه نقطه‌ای با ارزشی از این مجموعه و این خط مستمر و مستدام فرهنگی رو به جا بردن. رفتار امروز ما یک رفتار جهت نه فقط تجلیل که نمونه سازی، زیرا که این فرد یعنی جناب استاد خلیلی خود مفهوم موزه‌ای میابند. وقتی میگوییم موزه‌ای یعنی نه فقط یک ویراستار و یک انسان با ارزش در اون حوزه، که یک انسان تأثیرگذار، الگوساز، راهنما و مکسر و تکثیر کننده و مروج اون کاری هستن که به عهده دارن. امیدوارم در این امر موفق باشم و از جناب مدیریت رادیو ضمن تشکر امیدوارم که ما شاهد تأسیس چنین گونه‌ای باشیم. در پایان فقط میگم که رادیو مکانیست مهمتر از دانش و علم، به خصوص رادیو فرهنگ، زیرا که رادیو جنبه دانایی رو که مافوق بر این امر خطاب قرار میده. رادیو فرهنگ رادیوی دانایان سرزمین ماست.
زنده باشید. سپاسگزارم از استاد احمد محیط طباطبایی. نگاه تازه ایشان که نگاه موزه‌ای به رادیوست، اندیشه تازه هست که ما این اندیشه تازه رو قدر می نهیم و معتقد هستیم که سخن نوار که نورا حلاوتی دیگر است و خوشحالیم از این که ایشون فرمودند رادیو نهادی فرهنگی است و ما خدمتگزاران مردم در رادیو فرهنگ. سخنران بعدی ما فرزند عزیز مردی بزرگ، روحانی مجاهد، که سالیان پیش آیت الله کاشانی فرمودند شرکت زن در انتخابات منع شرعی ندارد. افتخار می‌کنیم به حضور جناب آقای دکتر کاشانی، پسر بزرگوار آیت الله کاشانی در این جمع و از ایشون دعوت میکنم که در جایگاه تشریف بیارند. شنونده صحبت هاشون باشید.
عرض سلام دارم خدمت خانم ها آقایان و خوشنودم که در این مراسم با شکوهی که برای بزرگداشت استاد باقر خلیلی برگزار شده که بسیار گام مثبتیه و امیدوارم برای دیگر شخصیت های این رادیوی با ارزش تکرار بشه این مراسم برگزار شده. استاد خلیلی، من یک مقداری از شجرهشون بگم چون یه نسبتی هم از بالا با ما دارن. ایشون از نوادگان شادروان حاج میرزا خلیل هستند، از پزشکان برجسته دوران قاجار که در حقیقت شناخته شده تر از این هستند که بخوام دربارشون توضیح بدم. از شجره دیگر ایشون در بالا آیت الله میرزا حسین خلیلی که یکی از سه مجتهد برجسته است که فتوا بر مشروطیت دادند و ایران رو زیر چتر قانون اساسی درآوردند و از علمای فرهیخته برجسته. پدر من آیت الله کاشانی در نوجوانی نزد ایشون در نجف دوره‌های متعددی درس فقه خوندن و در 25 سالگی به درجه اجتهاد رسیدن و این ارتباط خانوادگی همینطور افزایش پیدا کرد. صحبت از رادیو هست. این عکس رادیو که اینجا بود من رو به خاطر یکی خاطره انداخت که اینها حیف در ذهن دوستداران رادیو و رادیو فرهنگ نباشه. در سالهای آغازینی که رادیو به ایران اومد، خب رادیو طبق معمول موسیقی پخش میکرد، اخبار میگفت و غیره. متاسفانه هر نوع آوری به یک موانعی برخورد میکنه. یکی از مراجع بزرگ در نجف اشرف مرحوم آیت الله اصفهانی فتوا بر حرمت رادیو دادن. خب این برای ایرانی ها که به هر حال از این دستاورد بشری بهرمند می شدند ناگوار بود. من از آیت الله کاشانی شنیدم که گفتن من یه نامه ای نوشتم به آیت الله اصفهانی و گفتم رادیو یک کار بزرگی می کنه، اخبار میگه، موعظه پخش می کنه، حالا اگر موسیقی هم پخش می کنه، این دلیل حرمت رادیو نیست. بنابراین ما نباید چهره اسلام و کشور رو با یک چنین فتوایی مخدوش بکنیم. آیت الله اصفهانی که از شخصیت‌های برجسته بودن فتوای خودشون رو پس گرفتن و از اون پس رادیو در ایران رواج بیشتری پیدا کرد. متاسفانه باز پاره ای از علما روی به هر حال برداشت‌های خودشون رادیو رو مجاز نمی‌دونستن به خاطر اینکه موسیقی پخش می‌کرد. حالا بگذاریم که موسیقی یک هنر اصیل و ارزشمند کشور ماست که ملت ایران باید افتخار کنه به این هنر تاریخی که از چند هزار سال در ایران پرورش پیدا کرده. اما من خاطرم هست سال‌هایی که آیت الله کاشانی آخر زندگیشون بود در اتاقی که پذیرایی می کردند از مردم که از همه گروه ها و طبقات بودند، اون موقع رادیوهای کوچیک نبود، یک رادیو به اندازه همین رادیوی تلفن چند که اون موقع ها بود در اتاق پذیرایی روی بخاری بود که کسانی که میان در حقیقت این توهم رو بذارن کنار و ارزش رادیو رو درک بکنن. اما این رادیو فرهنگ یک سابقه هم داره که ریشه پیدا کرده در قانون اساسی جمهوری اسلامی. اینم از نکات جالبه که این رو هم یک اشاره بهش بکنم. در سال 1332 که متاسفانه یک توطئه بیگانه برای تخریب نهضت ملی ایران در دست انجام بود، رادیو به کنترل دولت در اومد. دو دسته از نمایندگان برجسته مجلس که اینها پیشگام در ملی شدن نفت و نهضت ملی ایران بودند، نامه ای نوشتن به آیت الله کاشانی که اون موقعشون رئیس مجلس بود و درخواست کردن که مذاکرات مجلس از رادیو پخش بشه. خب این در حقیقت یک کار سودمندی بود که اگر مجلس یه عده موافق دولتن یه عده که معترضن، سخنان معترضان هم بازتاب پیدا بکنه. آیت الله کاشانی نامه ای نوشتن به رئیس دولت و درخواست کردن که برآورده کردن این درخواست، یعنی درخواست دو گروه از نمایندگان، قدم صحیحی در روشن نمودن افکار عمومی است. متاسفانه این درخواست پذیرفته نشد و گفتن شما ضبط کنید تو ضبط صوت، ما اینو پخش میکنیم، در حالی که باید مجلسی که نمایندگان مردمان سخنانشون مستقیم پخش بشه. چندی بعد هم دیگه مجلس رو تعطیل کردن و دیگه رادیو حتی ضبطش هم امکان نداشت که پخش بشه. این اوضاع احوال برای دلسوزان کشور گران تمام شد و یک اعلامیه آیت الله کاشانی داده که واقعا اینها اسناد ارزشمند تاریخ ایرانه. در تاریخ 7 مرداد 1332، من فقط مقدمش رو میخونم که به رادیو مربوطه. میگویند چون رادیو که بودجه آن از مال این ملت فقیر است و باید صرف تبلیغات و مباحث مفید به حال ملت بشود، فقط برای مقاصد شخصی و اغراض منافی مصالح ملت و مملکت و اشتباه کاری و بی آبرو نمودن مردم آبرومند و متهم ساختن اشخاص صالح و میفتن پرست به کار می رود و ممکن نیست بدان وسیله عقاید خود را به سمع هموطنان عزیز برسانم، به اطلاع ایشان می رسانم. این اعلامیه در 7 مرداد چند صفحه است، سند گرانبهایی که نمیخوام دیگه به اینها بپردازم. اما این سابقه تاریخی و این که بستن دریچه رادیو موجب شکست ملت ایران شد، موجب شد که هنگامی که انقلاب شد، مجلس خبرگان قانون اساسی رو به نگارش دروردن، یک اصل رو به رادیو اختصاص دادن. حالا رادیویی که دیدید که در گذشته ها چه فتاوا و چه نظراتی دربارش بود. اصل 69 قانون اساسی میگوید مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از رادیو برای اطلاع عموم منتشر شود. این اصل زمینه ساز این شد که رادیوی فرهنگ گزارش روشن و دائمی و زنده مذاکرات مجلس رو پخش بکنه، که این یک واقعا کار سودمند و ارزشمندیه که در این کشور شد. و البته اصل 175 قانون اساسی هم گفته که در صدا و سیما باید آزادی بیان و نشر افکار تأمین بشه و صدا و سیما رو زیر نظارت 3 قوه قرار دادن برای اینکه یک قوه نتونه او رو به کنترل خودش در بیاره. به هر حال این تجربه، این سابقه ای از رادیو و امیدوارم این پرسنل شریف، دانشمند، شخصیتی مثل استاد باقر خلیلی و شخصیت‌های دیگری که در این دستگاه با ارزش هستند همچنان فعال باشند و به ویژه حالا که گزارش مذاکرات مجلس مستقیم پخش میشه، در زمینه طرح‌ها و لوایحی که دولت میده یا نمایندگان مجلس میدن، از صاحب نظران دعوت بشه در این رادیو فرهنگ که اونها هم بیان درباره این قوانینی که قراره بر این ملت حاکم بشه و مردم ازشون خواسته میشه که زیر چتر قانون زندگی کنن، منتقدان و صاحب نظران هم نظراتشون رو بدن. من خودم اخیراً یه مقاله نوشتم در زمینه بودجه سال 1401، عنوانش از بودجه 1401 ناسازگار با قانون اساسی و تورمزا. خب این استدلال ها، این بحث ها بیاد تو رادیو فرهنگ، من یقین دارم بسیاری از جامعه ما که متاسفانه رفتن به سوی این رادیوهای بیگانه جذب به رادیو میشن، یا این همه تبلیغات میشه در مورد مجوز صدور تسهیل کسب و کار. خب من 3 مقاله در این زمینه نوشتم، تو روزنامه ها چاپ شده، چه اشکالی داره هنگامی که اینها در مجلس تصویب میشه، که البته مجمع تشخیص مصلحت جلوی اینو گرفته فعلا، از نظرات صاحب نظران هم استفاده بشه تا این رادیو اونطور که قانون اساسی خواسته این رسالت بزرگی رو که داره و این پرسنل دانشمند شریف با ارزشی که در این رادیو هستن از ظرفیتشون استفاده بشه و ملت ایران به جای اینکه هوش و حواسشون بره به طرف فضای مجازی و رادیوهای بیگانه، بیاد و در خدمت این ملت بزرگ و شریف و باستانی قرار بگیره. برای آقای باقر خلیلی آرزوی طول عمر سلامتی دارم و امیدوارم که رادیو فرهنگ از وجود ایشون همچنان بهره‌مند بمونه.
انشالله.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم بسیار زیاد از جناب دکتر سید محمود مصطفی کاشانی، فرزند محترم حضرت آیت الله کاشانی بزرگ، دکترای حقوق خصوصی، حقوقدان، نویسنده و فعال سیاسی و رسانه‌ای و استاد دانشگاه. جناب آقای کاشانی، حظ بردم از شنیدن صحبت هاتون، لذت بردم و انشالله پیشنهادات شما رو ما اهالی رسانه به روی چشم بگذاریم و عمل کنیم انشاءالله، و از اونایی نباشیم که 200 گفته چون نیم کردار نیست، که البته شبکه رادیوی فرهنگ در مقام عمل اگر نگم 100% عمل میکنه، 99% بالاخره در حوزه عمل فعالیت داره. و اما جلسه نکوداشت استاد باقر خلیلی هست، جای شما شنوندگان نازنین خالی، با چهره مهربان، با نگاهی صمیمی، با اندیشه‌ای پویا، با قلمی توانا و همونطور که آقای دکتر حبیبی گفتن با تواضع و فروتنی بسیار زیاد، به لطف حضرت حق سالم هستند، روبروی بنده نشستن، افتخاری برای بنده است و این جلسه پاسداشت مفاخر ادبی و علمی و فرهنگی چون ایشون هست. ما تا ساعت 12 ظهر در خدمت شما هستیم از ایستگاه رادیوی فرهنگ. ویژه برنامه آیین سپاس رو میشنوید، 11:28 است فکر کنم، زمان کم بیاریم و افتخار داشته باشیم تا 12:30 تمدید کنیم. آقای تابان کجایی؟ آقای موسوی نژاد گفتن ما در خدمت آقای تابان باشیم، هستن یا نیستن؟ خب جناب آقای موسوی نژاد فعلا من آمدی؟ خب خیلی خوش آمدی.
من هستم، کی میگه من نیستم؟
خیلی خوش آمدی.
من از همیشه حاضرتر هستم. خیلی متشکرم. ما هم حظ بردیم از سخنان مهمانان گرانقدر، اما چون که جلسه برای تقدیر از استاد خلیلی عزیز هست، من دوست دارم برم سراغ ویراستاره عزیز. کجا نشستن؟ به 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 به، سلام علیکم، سلام علیکم، حالتون چطور؟ من بتونم رد شم؟ ببخشید 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 ببخشید. سلام علیکم، حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم، سلام میکنم خدمت همگی، تشکر میکنم از محبتتون.
خودتون رو معرفی کنید، ما که میشناسیم شما رو، برای شرمنده ها.
قربان شما، متشکرم. نجمه حاج رجب‌علی هستم از ویراستاران رادیو فرهنگ.
بسیار عالی، متشکر هستم. حالا باز عزیزان دیگری کم که هستن از ویراستار عزیز.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان شبکه فرهنگ. سوده حجتی کرمانی هستم، ویراستار شبکه.
کرمانی هم هستی؟
بله، پدرم کرمانی.
پدر تو کرمانی هستن؟ خب خداش همین پدر تو کرمانی باشه، یعنی کرمانی هسته.
عرض سلام دارم خدمت همگی، کیانا کمایی فرد هستم، ویراستار شبکه فرهنگ.
بسیار عالی. شما؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضار و شنوندگان رادیو فرهنگ. تبریک میگم امروز رو و من